اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 6 اپریل 2018 را به امید صحت و سلامتی شما مروی زمانی آغاز میکنم. اما نخست شما شنونده مشروع خبرها میباشین که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام جمعه همه شما بخیر. مقام‌های افغان و پاکستانی در دیدار روز جمعه در ریاست جمهوری افغانستان در کنار سایر مسائل توافق کردند که مشاوران امنیت ملی و وزارت‌های خارجه دو کشور پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی‌گرانه‌ای سازند. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در پایان سفرش به کابل رئیس جمهور غنی را برای سفر رسمی به آن کشور نیز دعوت کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید که رهبران دو کشور در این دیدار روی روابط دو جانبه، مبارزه با دهشت افغانی، اتصال منطقه‌ای، مذاکرات صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها، تخطی‌ها در امتداد خط دیورند، بازگشت مهاجرین افغان، پروژه‌های سرکسازی و خط آهن و تبادله زندانیان نیز مذاکره کردند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که اختلاف نظر کشورهای اروپایی با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای ایران و مناقشه تجاری که بر روابط تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا سایه انداخته است، در محراق گفتگوهای رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم آلمان قرار خواهد داشت. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
سفر ماه آینده انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا 3 روز بعد از دیدار ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید صورت خواهد گرفت. این دیدارها در آستانه ضرب الاجل است که آقای ترامپ برای اصلاح توافق هسته‌ای 2015 قدرت‌های جهانی با ایران تعیین کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است در صورتی که کنگره آمریکا و متحدان اروپایی نقایص توافق هسته‌ای را رفع نکنند، از تایید پابندی تهران به توافق که از آن به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک نیز یاد می‌شود، خودداری خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید در توافق هسته‌ای ایران آزمایش میزایل های بالستیک و فعالیت های بی ثبات کننده تهران در منطقه نادیده گرفته شده است.
حکومت رئیس جمهور ترامپ روز جمعه طیف وسیعی از تعزیرات را بر 38 نفر و شرکت روسی اعلام کرد که به گفته یک مقام ارشد قصر سفید بخش از پاسخگویی به فعالیت های خصمانه روسیه در سرتاسر جهان است. تعزیرات بر 7 تجار با نفوذ در حکومت روسیه و 12 شرکت که یا مالک آنند یا هم تحت کنترلشان قرار دارد، 17 مقام ارشد حکومت روسیه و شرکت فروش اسلحه روسی که توسط حکومت روسیه کنترل می شود وضع شده است. مقامات آمریکایی می گویند که این تعزیرات به خاطر کدام رویداد یا موضوع واحد صورت نگرفته، بلکه به خاطر پاسخگویی به کلیه اقدامات خصمانه مسکو در سرتاسر جهان اتخاذ شده است. مقامات روسی تا کنون در رابطه ابراز نظره نکردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اردوی ایالات متحده با انجام یک حمله هوایی در سومالیا علیه تندروان الشباب 3 تن آنان را کشته است. در اعلامیه فرماندهی نظامی آمریکا در افریقا آمده است که تازه ترین حمله پس از چاشت روز پنجشنبه در نزدیکی شهرک جلب صورت گرفته که در آن به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. از آغاز 2018 تا کنون ایالات متحده 11 حمله هوایی مشابه را در سومالیا علیه گروه الشباب مرتبط به القاعده انجام داده است که این اقدام پس از تصویب گسترش و افزایش حملات نظامی رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد. سال گذشته نیروهای آمریکایی بیش از 30 حمله تیاره بدون سرنشین را در سومالیا انجام داده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه از اسرائیل خواست تا اطمینان دهد که نیروهای امنیتی آن کشور از نیروی بیش از حد علیه اعتراض کنندگان فلسطینی در امتداد سرحد غزه با اسرائیل استفاده نمی کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفت که سلاح گرم باید به عنوان آخرین گزینه استفاده شود و استفاده غیر مجاز آن ممکن به قتل عمدی غیر نظامیان منجر شود. این در حالی است که فلسطینی ها روز جمعه نیز برای اندازه اعتراضات در امتداد سرحد غزه با اسرائیل تایرهای موتر را به آتش کشید و با استفاده از دود غلیظ ایجاد شده خود را به نزدیکی سرحد اسرائیل رساندند. اردوی اسرائیل تلاش ورزیده آتش ایجاد شده را با آب غلیظ خاموش سازد. مقامات صحی فلسطینی و وبسایت حماس از آن داشتند که حدود 12 تن با جراحات سوختگی به شفاخانه بستری شدند. برخی از مظاهره کنندگان با جراحات ناشی از گلوله نیز در شفاخانه بستری شدند.
فرانسه از روسیه خواسته است تا با استفاده از نفوذ خود جنگ در سوریه را پایان دهد و مذاکرات را برای انتقال سیاسی در سوریه اثر گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در صحبت تلفنی روز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ضمن این مطلب گفته است که به منظور حفاظت از غیر نظامیان ختم درگیری‌های رو به افزایش نظامی در سوریه ضروری می باشد. جلوگیری از حضور دوباره شورشیان گروه داعش در منطقه از موضوعاتی بوده که میان دو رئیس جمهور بحث شده است. آقای مکرون ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای منظم میان روسیه و فرانسه ممکن باعث پیشرفت بنیادی در یافتن راه حل معضل سوریه گردد. محمد السعید السالی، مدیر مسئول روزنامه المصری الیوم، به خاطر پوشش انتخابات ریاست جمهوری مصر که منتقدین آن را غیر دموکراتیک عنوان کردند، از وظیفه‌اش سبکدوز شد. این اقدام به تعقیب شکایات از جانب مقامات انتخاباتی صورت گرفت که آنان پوشش خبری انتخابات مصر توسط آن روزنامه را یک توهین قلمداد کردند. روزنامه ماه گذشته یک مقاله را به نشر سپرد که در آن نوشته بود حکومت مصر تلاش کرده تا مردم را در بدل پاداش پول در رای دهی بسیج سازد. روزنامه پس از شکایات مطرح‌خواهی کرد. عبدالفتاح السیسی در انتخابات ماه گذشته با کسب 97% آرا یک بار دیگر به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شد. و خبر آخرم این که پارک گون‌هه، رئیس جمهور پیشین کره جنوبی، روز جمعه پس از محاکمه به 24 سال زندان و جریمه نقدی معادل حدود 17 میلیون دلار محکوم شد. خانم پارک که به سوی استفاده از قدرت، اخذ رشوه و دخالت در فساد اداری متهم بود، به تاریخ 10 مارچ 2017 مجبور شد از سمتش به حیث رئیس جمهور کره جنوبی کنار رود. وکیل مدافع خانم پارک در برابر نشر مستقیم حکم محکمه از طریق تلویزیون انتقاد کرده و گفته است که چنین اقدام شرایط را برای موکلش دشوار خواهد ساخت تا در آینده خواهان تجدید نظر منصفانه در محکمه شود. رئیس جمهور پیشین کره جنوبی تمام اتهامات وارده علیه خودش را رد کرده است. با این اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده ای بخش برنامه. امروز جمعه صدر اعظم پاکستان به کابل سفر کرد و با مقام های افغان دیدار کرد. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی تبادله زندانیان و نهایی سازی پلان صلح و همبستگی دو کشور توافق کردند. همچنان در پایان این دیدار صدر اعظم پاکستان رئیس جمهور افغانستان را برای سفر رسمی با آن کشور دعوت کرد. سمسا مسیرت از کابل در این مورد گزارش می دهد.
شاهد خاقاقان عباسی صدر اعظم پاکستان صبح روز جمعه وارد کابل شد و در ارگ ریاست جمهوری از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استقبال گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مقام‌های افغان و پاکستانی در گفتگو با هم در کنار توافق روی یک سلسله مسائل دیگر موافقت کردند که مشاوران امنیت ملی و وزارت‌های خارجه دو کشور پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی را نهایی کنند و در پایان این دیدار صدر اعظم پاکستان رئیس جمهور غنی را برای سفر رسمی به آن کشور دعوت کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و شاهد خاقاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در این دیدار روی روابط دو جانبه، مبارزه با تروریسم، اتصال منطقوی، مذاکرات صلح بر رهبری و مالکیت افغانها، تخطی ها در امتداد خط دیورند، بازگشت مهاجرین افغان، پروژه های سرکسازی و خط آهن، تبادله زندانیان و نهایی سازی پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو کردند. در خبرنامه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که هر دو جانب روی آماده سازی یک سند به خاطر تبادله زندانیان دو کشور توافق کردند. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
حکومت افغانستان انتظار دارد که گفتگوهای سازنده و مثبت دولت با دولت میتواند در حل مشکلات دیرینه میان دو کشور کمک کند.
بر بنیاد این خبرنامه رئیس جمهور غنی در مورد وضعیت کنونی در امتداد خط دیورند با صدر اعظم پاکستان به گونه جدی صحبت کرده و گفته است که وضعیت جاری در امتداد خط دیورند به نفع هیچ طرف نیست و باید هر نگرانی از طریق مراجع رسمی و مذاکره حل شود. رهبران دو کشور روی برگزاری کنفرانس علمای دینی افغانستان، اندونزیا و پاکستان در مورد صلح نیز گفتگو کردند و صدر اعظم پاکستان از پیشنهاد صلح جمهور غنی به طالبان نیز استقبال کرده است. در خبرنامه ارگ آمده است آقای عباسی صلح را به رهبری و مالکیت افغان‌ها یگانه راه حل دانسته و از همکاری کشورش در این زمینه اطمینان داده است. بر بنیاد این خبرنامه مقام‌های دو کشور روی اتصال منطقوی به ویژه انتقال انرژی از آسیای میانه از طریق افغانستان و پاکستان و کار عملی احداث خط آهن کویت کندهار هرات و پشاور جلال آباد و همچنان شاهراه پشاور جلال آباد کابل صحبت کردند. آقای غنی و آقای عباسی موافقه کردند که جدول زمانی و مکانیزم واضح را هیئت دو کشور برای بازگشت با عزت مهاجرین افغان به کشورشان ترتیب نمایند. صدر اعظم پاکستان را در این سفر وزیر امور خارجه، وزیر داخله، مشاور امنیت ملی پاکستان و والی ایالت خیبر پختونخوا همراهی کردند. در آستانه سفر صدر اعظم پاکستان به کابل، جاده میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی تا ارگ ریاست جمهوری با بیرق‌های ملی افغانستان و پاکستان تزیین شده بود. در مورد این سفر صدر اعظم پاکستان به کابل دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. عبدالقادر زازی عضو ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دیدار میان سیاسیون دو کشور می‌تواند در بهبود روابط کمک کند. آقای زازی افزود در صورتی که صدر اعظم پاکستان قبل از سفرش به افغانستان با مقام‌های نظامی آن کشور مشوره کرده باشد، این سفر می‌تواند نتایج خوب را در پی داشته باشد، چون به گفته آقای زازی اکثریت صلاحیت‌ها در رابطه با افغانستان در دست نظامیان پاکستان است.
قرار معلوماتی که قبل از اینکه صدر اعظم پاکستان امروز به کابل به همراه مقامات نظامی خود ملاقات کرده و همراه بعض سیاسیون دیگه خودم دید و بازدید کرده، بعد از او باز به طرف کابل آمده. اگر اینا توانسته باشند این صدر اعظم که از آیسای و یا از حکومت نظامی که در اونجا هست از اونا اجازه گرفته باشه و یا مشوره گرفته باشه برای بعضی مسائل بتانه فیصله کرده بتانه، خوب نتیجه میده.
اما فیض الله جلال استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تا زمانی که مقام‌های پاکستانی اعتراف نکنند که رهبران طالب در آن کشور حضور دارد، این سفرها نتیجه نمی‌دهد و بر روند مذاکرات صلح نیز کمک نمی‌کند. آقای جلال افزود که مقام‌های حکومتی پاکستان تلاش می‌کنند با این گونه سفرها و دیدارها فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی را در برابر خودشان تغییر دهند.
ما نور میتن برای از این که افکار عامه بین المللی و امریکایی را یک مقدار چی ساخته باشند که ما در این راستا صادق هستیم، تلاش میکنیم. این صدر اعظم هم به افغانستان رفت، هزار بار صدر اعظم از اینا که به افغانستان بیاید که اینا طالبا را زیر فشار قرار نتن و طالبا را در میز مذاکره آماده نسازند، ما فکر میکنم این مذاکرات به جای نخواهد رسید و نتیجه نخواهد داشت.
پاکستان همواره از سوی مقام‌های افغان به پناه دادن به رهبران طالبان و گروه‌های حراس افغان که در افغانستان فعالیت دارند متهم شده است، اما این نداها همواره از سوی مقام‌های پاکستانی رد گردیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بله، شنوندگان گرامی، گزارش سمسا مسیره در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به کابل را شنیدید و حالا میپردازیم به ادامه گزارش ها. گروه طالبان ادعا کردند که در یک حمله در مرکز سرپل 10 سرباز اردوی ملی افغان از بین برده. خب برای جزئیات بیشتری که آیا این مقامات حکومتی سرپل این آمار تلفات تایید کردن یا خیر، میرویس بیژن همکار خود روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بیژن سلام بر شما، لطف کنین از تازه ترین جزئیات این مورد بگوین که آیا مقامات حکومتی سرپل ای آمار تلفات سربازای اردوی افغان تایید کردن یا رد کردن، چی میگن؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. شب گذشته گروه طالبان بالای چندین پوسته در روستای بلغلی مرکز ولایت سرپل حمله کردند. هرچند طالبان در این حمله گفتند که 10 سرباز اردو را کشتند، ولی مقام های قول اردو 209 شهید در شمال افغانستان تایید میکنند که 2 سربازشان کشته شده و 3 سرباز دیگر زخمی شده. ولی تلفات وارد شده یا ارقام ارائه شده سوی طالبان قابل قبول نیست. این پایگاه های دولتی نیروهای اردوی ملی در ساحه بوده که اونجا مسیرهای رفت و آمد و گشت گذار طالبا بوده و به او خاطر بیشتر مورد حمله طالبا قرار می گرفته. این درگیری بیشتر از یک ساعت به درازا کشیده، هرچند که طرفین درگیر ادعای وارد کردن تلفات هم میگن، ولی مردم محل می که این ساحات از ساحات است که بیشترین طالبا رفت آمد میکنن، گشت گذار میکنن و در مسیرهای مختلف به خاطر جمعوری عشر زکات میپردازن. برای فعلا وضعیت به این ساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی، ولی نگرانی احتمال داره که نظام درگیری ها یا عملات مشابه در سایر نقاط مختلف ولایت سرپل از سوی طالبان صورت بگیره.
آقای بیژن، از تلفات طالبان گزارش شده یا خیر؟
تا هنوز به دلیل از اینکه ساحه کوهستانی است، از رقم تلفات وارد شده به طالبان گزارش نشده و همچنین گفتن شمار از افرادشان زخمی شده.
بسیار خوب. خب آقای بیژن، از اگر به قندوز بریم، شما آیا جزئیات تازه دارین در مورد ای که تیم تحقیقاتی که در بعد از حمله روز دوشنبه به دشرچی تشکیل شده بود، آیا انکشافات تازه هست، خبرهای تازه هست یا خیر؟
خب آخرین جزئیات از ولسوالی دشرچی ولایت قندوز که روز گذشته شمار از خبرنگارا در حمایت از طالبا به ولسوالی دشترچی رفتن، اوجا بیشترین تلفات را که ارقامش به صورت دقیق ارائه کردن و مقام خواه را تایید کردن به جز وزارت دفاع، بیشتر از 50 فرد ملکی تا 70 فرد ملکی در این رویداد زخمی شده و همچنان کشته هایی که در اونجا دفن شده این رقم نشان می دادن و مشخصا 50 فرد ملکی که زخمی شده بیشترش اطفال هست که در این مدرسه که در اونجا مراسم دستاربندی بوده یا به گفته وزارت دفاع افغانستان که اونجا مانور نظامی بوده، ولی اطلاعاتی که مقام های محلی در ولایت قندوز و افراد و باشنده های محل میتن که اینجا برنامه دستاربندی بوده و کارت های چاپ شده و تماس هایی که به ولسوال گرفته شده نشان میده که یک مراسم به خاطر معرفی قاریان و طلب هایی که به خاطر طلب علم به این مدرسه آمده بودن فارغ میشدن را اندازی شده بود، ولی مانور نظامی رد میکنن و بعدش هم وزارت دفاع رد میکنه که این یک منطقه غیر از طالبا بوده، در حالی که طالبا را هدف قرار داده و سران ارشدش که از اعضای شورای کمیته بوده اونها را مورد حمله قرار داده و کشتن. مردم محل در تماس و ارتباطی که با خبرنگارا و اطلاعاتی که با ما دادن اوی است که در اینجا مانور نظامی نبوده و اینجا بیشترین افراد ملکی بوده که مورد حمله قرار گرفته.
بله. و آقای بیژن، بعد از این حمله که در دشرچی صورت گرفت، اوضاع فعلا چگونه است در قندوز؟
خب برای فعلا اوضاع تحت کنترل است و اون ساحات را که ساحه دشترچی است، روستایی که در اونجا مدرسه دینی بوده و ساحه مدارس دینی است، برای فعلا اون ساحات تحت حاکمیت طالبا است، اونجا مکاتب دولتی مسدود است، درمانگاه ها و شفاخانه ها برای فعلا باز نیست برای مردم و این ساحاتی که بجز از مرکز قندوز دیگر ساحات دشترچی و ولسوالی دشترچی کلا در اختیار گروه طالبا قرار داره.
تشکر از شما آقای بیژن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، روابط بین روسیه و غرب بعد از مسموم ساختن جاسوس روسی و دخترش در شهر بریتانیایی سالزبور بیشتر تیره شده است. یولیا که دختر ای جاسوس روسی از در یک بیانیه روز پنجشنبه گفته که صحتش در حال بهبودی است. بریتانیا روسیه را مسئول مستقیم این واقعه می داند. روسیه در این هفته در یک کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو از یک جنگ جدید سرد هشدار داده و گفته است که این کشور با تمام توان میکوشد از خود دفاع کند. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه میرساند.
حتی یک ماه بعد از حمله با گاز اعصاب هنوز نیست تحقیقات طب عدلی در سرکهای شهر سالزبری بریتانیا همچنان ادامه دارد. به حیث پیامد این رویداد کنفرانس دو روزه امنیتی ماسکو به روز پنجشنبه اختتام پذیرفت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به این ارتباط گفت:
به اصطلاح قضیه اسکریپال یک بهانه است، یک قضیه تصوری یا ساختگی برای اخراج دست جمعی دیپلماتان روسی.
حتی ماسکو تا این اندازه پیش رفت که گفت این حمله را بریتانیا خود مرتکب گردیده است تا بهانه به دست بیاورد تا روسیه را هدف قرار دهد، ادعایی که لندن آن را رد کرده است. در حالی که انشقاق گذشته یک بار دیگر ظهور کرده است، روسیه با استفاده از کنفرانس ماسکو از یک جنگ سرد جدید هشدار داد. سرگی لاوروف گفت:
روسیه از منافع خود ارادیت و استقلالش به طور هدفمندانه و مؤثر با استفاده از تمام ابزارهایی که به آن دسترسی دارد دفاع می کند.
روسیه زرادخانه خیش را در سوریه به طور ویرانگرانه مستقر ساخته است. گروه های حقوق بشر روسیه و قوتهای سوری را به بمباردمان بدون تبعیض متهم می کنند. اما در کنفرانس ماسکو یک جنرال برجسته روسی گفت که کشورش مسیر جنگ را در سوریه تغییر داد. جنرال سرگی ریتسکوی آمر عملیات قوتهای روسی گفت:
ما امروز گفته میتانیم که نتیجه عمده ای عملیات نظامی قوتهای هوایی روسیه این بوده است تا گروه دولت اسلامی در سوریه سرنگون گردد و اکنون این گروه دیگر وجود ندارد.
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هشدار داد که گروه دولت اسلامی هنوز هم به صورت بالفعل به حیث یک قوت مخرب باقی مانده است.
جمهوری اسلامی ایران توانمندی ظرفیت دفاعی و نیروی دفاعی بازدارنده را به خصوص سیستم میزایلی را حق طبیعی خیش می داند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برنامه میزایل ایران را خلاف رفتاری از روحیه معامله هسته‌ای 2015 با ایران دانسته و هشدار داد که او تعزیرات مجدد را بر این کشور اعمال خواهد کرد. روسیه و چین به صورت مشترک آنچه را این دو کشور موقف تغییرپذیر و یک جانبه در دیپلماسی جهانی ایالات متحده توصیف کردند محکوم نمودند. اما آندرو فاکسال یک تحلیلگر میگوید کنفرانس امنیتی ماسکو به عوض گفتگو و مفاهمه طوری که معلوم می شود تنها توانسته است تا موقف های ژئوپلیتیک را بیشتر سخت‌تر سازد.
بسیاری از موضوعات داغی که جهان به آن مواجه می باشد تنها با شمولیت روسیه می توان در صدد حل آنها برآمد. از این سبب به نظر من باید از جانب روس‌ها یک نوع نیک نیتی ممکن با قضایای مانند مسمومیت اسکریپال یا قضیه اوکراین شرقی یا سوریه موجود باشد تا سبب شود که یک نوع اعتماد بین روسیه و غرب به میان آمده بتواند.
این نوع اعتماد با گذشت هر روز کم شده می رود و بسیاری از ناظران می گویند که غیر پیش بینی بودن حالات می تواند خطرناکتر از زمان جنگ سرد در گذشته باشد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در برنامه صحی امشب به میزبانی دکتر قدیر مشرف در مورد جلوگیری و وقایع سرطان در افغانستان صحبت خواهد شد. در ادامه گزارش ها و حالا می پردازیم به برنامه آگاهی دهی پولیو که از طرف همکاران ما در کابل آماده می شود و ای ذریعه یک دراما است که ما برای شما پیش می میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار بگیره و شما هم اطفال خود را از بر اجتناب و دوری از این مرض به تحت تداوی قرار بدینش.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو،
امروز چقدر هوای خوشگوار است. خداوند برای ما چی یک طبیعت مقبول پیدا کرده و برای ما یک وجود سالم عطا کرده. یک کلان احسان پروردگار است سر ما. خدایا شکر میکنم، بسیار شکر میکنم خدایا که مرا سالم پیدا کردی یا پروردگارا، که از این طبیعت زیبا و این هوای خوب لذت میبرم. اوهو، مثل که او کاکا با اشکل دستی خود از جوی تیر کرده نمیتونه. باید برم امراش کمک کنم. به خیالم که این بیچاره معیوب است. خداوند اجرش بده. سلام کاکا جان.
و علیکم سلام. منده نباشی.
جور باشی کاکا جان. به خیالم که با اشکلت از جوی تیر کرده نمیتونی.
راست میگی، به همین خاطر از بسیار وقت منتظر بودم که کسی بیایه و مرا از جوی تیر کنه.
کاکا جان چرتت خراب نکو، من برایت کمک میکنم و اگر میخوایی تا خانه تا میرسانمت.
نه تشکر بچیم، از جوی و طرف را جور است، کدام گپ نیست، خودم میتونم برم.
صحیح است، بیا که از جوی تیر شویم.
بسیار ببخشی که به عذاب میشی.
نه تو نگو کاکا، با محتاجا کمک کردن کار پیغمبراست و بسیار ثواب داره. من هیچ به عذاب نمیشم.
خیر ببینی بچم، کامیاب و سرپراز باشی.
تو خودم آکم بگی کاکا که من با اشکل تیله کنم.
خوب خیر ببینی جوان، خداوند دو جوانیت برکت برده، دیگر رفتم میتونم.
میبخشی کاکا. میخوایم بفهمم که چرا تو فلج شدی؟
بچیم من پولیو شدم، تقریبا 4 ساله بودم که پولیو شدم و باز از زمان وقت تا حال به کمک دیگران محتاج هستم و دیگرانم کمکم میکنه. تقریبا 3 سال میشه که یک مؤسسه برای من بایسکل داده که زندگی مرا بسیار آسان کرده و میتونم به جای نزدیک خودم برم و ساعت خود تیر کنم.
کاکا خداوند برای بسیار بسیار اجر بده. این خوب راستی هم که یک زندگی سخت و ناراحت کننده است. آفرینت به خدا.
راست میگی، خداوند کسی را فلج نکن.
کاکا در وقت شما واکسین پولیو نبود؟
بود.
خوخی چرا واکسین نکدیم؟
چی برات بگویم، مردم اون زمانه بسیار ساده بودن و کسی به اهمیت واکسین نمیپامیدن که میشنوید بدی واکسین آمده یا در خانه خود پت میشدن و یا از دی میگرفتن.
چرا میترسیدن؟
هر کسی از خود یک گپ جور کرده بود و میگفتن اون واکسین مضر است و واکسین آدم را بی‌غیرت میسازه، واکسین آدم از اولاد میندازه و به همین قسم تبلیغات میکردن.
در این باره حکومت تبلیغات نداشت که واکسین مفید و ضروری است، انسان ها را از مریضی های بسیار خطرناک نجات میده.
در اون وقت حکومت یک رادیو داشت و داران تبلیغ میکرد، ولی مردم رادیو نداشتند که او تبلیغات را بشنوه.
و شما را هم واکسین نکردن؟
نه، وقتی که بدی واکسیناتورا می آمد پدرم مرا با زمین ها می برد که مرا از واکسین کردن پت کنه.
او باز در 4 سالگی فلج شدی؟
بله، از زمون روز تا حال زجر می بینم. یک روز به گوشای خودم شنیدم که مادرم با خواهرم می گفت.
خدا یادگه از یه اجمل خلاصم کن، خدا برش مرگم نمی ده.
بسم الله باشه مادر، چی میگی؟ دعای جوری و ساعت شب کو، چرا برش بدعا میکنی؟
دخترم من دیده نمیتانم، ایتیاجیم بسیار سخت از بچه ایتیاجی تا آخر عمر کتش است، تا که زنده باشه اما تا ایتیاج خود بود.
خداوند مهربان است، انشالله که خوب میشه.
ما که عرقم باشم خسبتشم میکنم، بس سر چشم برش میکنم، اگه من نباشم چی خواد کرد؟ خوب نمیشه. اوی خدایا، یک دفعه که کس فل شده باز خوب نشده. خوب نشده. اگه واکسین پولیو میکدش، اگه خوب میشد.